بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در رابطه با شخصیت‌های حقوقی غیر دولت، ما بر فرض ثابت کردیم که شخصیت‌های حقوقی می توانند مالک بشوند. مؤسسه فرض بفرمایید که قرض الحسده کذا یا حزب کذا، عنوان این حزب حزب دموکرات آمریکا مثلا می تواند مالک بشود و اموالی که به دست می آید می تواند ملک عنوان حزب یا هر شخصیت حقوقی دیگر باشد. کلام واقع میشه که آیا سرپرست های عرفی این شخصیت های حقوقی و این احزاب تصرفاتشون نافذه یا باید زیر نظر ولی فقیه کار کنن؟ فلان حزب برای مرکز حزب میز و صندلی میخره، کامپیوتر میخره، میشه ملک حزب. چه کسی خرید کرده؟ این آقای زید. زید برای خودش که خرید نکرده، برای شخصیت حقوقی حزب خرید کرده. اشکال اینه که چه ولایتی دارد زید بر این که برای شخصیت حقوقی حزب تملک کند، خرید کند؟ یا سرپرست صندوق قرض الحسنه کذا چه ولایتی دارد که پول مردم را قرض بگیرد برای این مؤسسه؟ یک وقت برای خودش قرض میگیره، خودش بدهکار میشه. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. اما یک وقت این سرپرست صندوق قرض الحسنه قرض میگیرد پول را از مردم و مقترض میشود این مؤسسه. ذمه این مؤسسه و این صندوق قرض الحسنه میشه بدهکار، ولذا این سرپرست استعفا بده، فوت بکنه، کسی با او کاری نداره. اینطور نیست که اموال این صندوق قرض الحسنه برسه به ورثه سرپرست. این مطلب روشنی است، ولذا گفته میشه که این آقا چه ولایتی داره بر این که برای این عنوان حقوقی قرارداد ببندد، چیزی بخرد، قرض بگیرد، قرض بدهد و هاکذا. و از نظر شرعی شبهه اینه که بین ما و بین سرپرست عرفی این صندوق غزل الحسنه چه فرقی هست؟ در این که ما تصرف ما نافذ نیست، ولیکن تصرف این سرپرست را شما نافذ می دانید. شارع بین ما و او فرق گذاشته در کجا؟ عرف فرق میگذاره؟ خب این کار عرف باید امضا بشه توسط شما. این اشکال. ولذا مرحوم آقای خویی در کتاب المسائل الشرعیه جلد 2 عرض می شود خدمتتون که جلد 2 صفحه 70 حدوداً صفحه 70 بود. فرموده است که ما معتقدیم که باید این قراردادها توسط ولی و حاکم شرعی امضا بشه و الا فایده ای نداره. این فرمایش های خویی غیر از این که عملی نیست، این همه شخصیت‌های حقوقی، احزاب، جهاد، اینها اگر بخواهند زیر نظر حاکم شهر کار کنند عملی نیست و حاکم شهر در تأیید اینها مشکل داره. غیر از این حالا غیر از این با فتوای خود ایشان نمی سازه. ایشان در منهاج الصالحین در بحث صدقات فرمود اموالی که تجمع لعزاء الحسین علیه السلام تخرج عن ملک مالکها ولا یجوز له الرجوع فیها ولا ینتقل الی وارثه. اموال رو جمع میکنن، میگن در عاشورا میخواییم برای عزادارهای امام حسین قضا بپذیریم. این آقا هم کمک میکنه، بعد فوت میکنه، هنوز پولش موجوده. کی قبض کرده این پولها را؟ ولی شرعی؟ ولی شرعی کجا بود؟ از نداد، فتوا داد. چرا؟ اگر بنا باشه فرمایش های خویی در المسائل و شرعیه درست باشه که قراردادهایی که برای شخصیت های حقوقی بسته میشه، خریدی که برای اونها انجام میشه، هبه‌ای که به اونها میشه، قرضی که برای اونها گرفته میشه، نیاز دارد به قبول و قبض توسط حاکم شهر، چون به فرمایش آقای خویی اینهایی که متصدی اداره این شخصیت های حقوقی هستند مثل سرپرست حزب کذا، سرپرست صندوق قرض الحسنه کذا، اینها ولایتی ندارند بر تصرفات در رابطه با این شخصیت های حقوقی. خب این فرمایش با فتوای ایشون جور نمیاد، که ظاهر اینه که فتوا میده میگه اموالی که برای عزاء امام حسین علیه السلام جمع میشود از ملک مالکین خارج میشود. این ظاهر است در فتوا و بیان حکم شرعی، نه اینکه ما اذن میدهیم در قبول و قبض به عنوان این که ما حاکم شرعیم. چون اگر اذن باشد با فوت مرحومان خوی اذنش باطل میشه. ظاهر اینه که فتوا است و نه اذن. این مطلب که شما میفرمایید آیه خویی ندارن، این آیه سیستانی مطرح کردن. خب آیه سیستانی قبول داره در غیر دولت، در سایر شخصیت های حقوقی و جهات، که اگر مثلا من میخواهم مالی را قرض بدهم به مؤمنین اما ملک شخصیم باشد، مشکلاتی دارد. یک، خمس به آن تعلق میگیرد. دو، بعد از موت من به ورثه هم منتقل میشود. من میخواهم این مبلغ صدقه جاریه بماند به عنوان قرض دادن به مؤمنین. ایشان میگه خب تملیک کنید این مبلغ را به جهت قرض دادن به مؤمنین، و مالک این مبلغ میشه همین جهت الاقرار للمؤمنین، ولی این جهت هم خود شما هستید، چون خود شما هنگام تملیک به این جهت الاقرار ولایت را برای خودتون قرار دادید. این آی سیستانی قائله، ولی آی خویی فقط در همون مورد اموالی که تجمع العزاء حسین علیه السلام مطرح کرده. خب حالا مطرح نکرده، اما آی سیستانی صریحا مطرح میکنه و قبول میکنه. خب البته ما از آی سیستانی هم باید بپرسیم که شما دلیلتون چیه؟ شما فتواتون روشن، بین دولت و سایر عناوین حقوقی فرق میگذارید. در دولت میگید نیاز به اذن حاکم شهر هست، اما در سایر عناوین حقوقی این را قبول ندارید. ما اول فرق در کل عناوین حقوقی عرض کردم، صندوق قرض الحسنه تشکیل میدن، اموال رو از مردم میگیرن که واقعش قرض گرفتن است، برای این شخصیت حقوقی صندوق قرض الحسنه تعاون اسلامی یا حزبی تشکیل دادن، حزب جمهوری اسلامی. خب این حزب مالک اموالی و اشیایی می شود. سرپرست حزب نقش سرپرستی دارد، نه اینکه مالک باشد. یا در همین مورد تملیک مالی لجهت الاقراض للمؤمنین، آیه سیستانی میگن جهت اقراض مالک می شود، شما خودتون میشید سرپرست. کلام در اینه که دلیل شما بر این مطلب چیست؟ خب من همین جوری بیام 10 میلیون رو بگم تملیک کردم به جهت اقراض مؤمنین، خب این تملیک نیاز به قبول ندارد، نیاز به قبض ندارد. کی قبول کردید این تملیک را؟ چجوره وقتی من یک تومان تملیک می کنم به یک شخص حقیقی، شما میگید شخص حقیقی خودش یا وکیلش یا ولیش باید قبول کند، قبض کند. خب چجور شد در تملیک به شخصیت حقوقی قبول و قبض رو معتبر ندانستید و خود انشاء مالک رو به منزله قبول و قبض تلقی کردید، یا مثلا آقای سیستانی میگن شما تو صندوق ارسوت که کمیته، تو این صندوق های کمیته امداد مثلا، یا هرچه پول کنار میگذارید به عنوان این که ملک فقرا باشد، میشه ملک فقرا، اون تا ولایتش رو برای خودت قرار دادی، ولایت بر اعطا، اما از ملک شما خارج می شود. سر سال که شد دیگر تخمیس آن لازم نیست. خدای نکرده مالک فوت کرد، ورثه حق ندارند آن را تقسیم کنند. برخلاف این که کسی پولی را کنار می گذارد که بعدن صدقه بدهد، او ملکش، از ملکش خارج نمیشه. هر زمانی هم خواست میتونه پشیمون بشه، سر سال هم که شد باید خمس بده. طبق نظر آقای سیستانی هم فرق هست بین این که پول رو کنار بگذاره که ملک عنوان فقرا بشه، یک رو جمعه ملکه، یا پول رو کنار میگذاره که بعدن به فقرا بدهد، اینجا لا یک رو جمعه ملکه. خب سوال اینه که از آقای سیستانی میپرسیم، من پول را کنار میگذارم که ملک عنوان فقرا باشد، چه فرق میکنه با این که من پول رو کنار میذارم که ملک دیب باشد؟ اگر من پول رو کنار بگذارم که ملک زید باشد، زید تا قبول نکنه، قبض نکنه، مالک نمیشه. حالا کمیته
صندوق رو گذاشته که به من قبض حساب
بشه. قبض کی؟
اولا
حالا ایشون که مثال کمیته امداد نزده، پولی را که کنار میگذارد به عنوان اینکه ملک فقرا بشود. حالا اون مثال کمیته امداد، مگر کمیته امداد ولی شرعی فقرا هست؟ خب پس بحث رو عوض کردید، شما میگید از جانب حاکم شرع وکیل است در قبول و قبض، اون یه بحث دیگری. کلام در اینه که حالا فرض کنید صندوق کمیته امداد هم نیست، اصلا آقای سیستانی مسئلهش اینه که اموال را کنار بگذارد که ملک فقرا بشود، نه اینکه انبار را کنار میگذارد که بعداً به فقرا تملیک کند، او نه، او یبقا علی ملک مالی. خب
پس
این هبست دیگه، ما یک پولی را هبه کردیم یا صدقه دادیم به فقرا، صدقه همون هبه به شرط قصد قربت دیگه، در صحت هبه و صدقه قبول متهب و متصدق علی و قبض او لازم هست، طبق روایاتی که در کتاب الهبت و صدقه داریم. یعنی شما، یعنی شما میفرمایید، یعنی شما میدونم شما میخواهید بگید بین شخص حقیقی و شخصیت حقوقی فرق نیست، قبول نمیکردن از شما، گفتن ما دلیل علی ذلک. حالا میخواهید بگید شخصیت حقوقی امرش از حل از شخص حقیقی، این دیگه دون اثباتهی خرط القطاد که بگید یغتفر در شخصیت حقوقی ما لا یغتفر در شخص حقیقی،
ما دلیلی نداشتیم.
آه حالا حالا ببین، نه وقف باید این حبس بشه، شما این پول رو میدید به فقرا که تملیک میکنید این پول را به عنوان فقرا، بعدن توزیع میکنید، 1000 تومنشو میدید به این فقیر، میره میوه میخره میخوره، 1000 تومنم میدید به فقیر دیگر، میره گوشت میخره میخوره مثلا، و هاکذا. اون چه وقتی حبس نمیشه که؟ خب برای اثبات ولایت سرپرست های عرفی در شخصیت های حقوقی ادله این رو میشه ذکر کرد. ببینیم کدومش رو شما میپسندید و یا میتونیم ما قبول کنیم. دلیل اول سیره عقلا هست. عقلا در زمان ما میگن انسان میتونه یک عنوانی رو خلق کنه و اعتبار کنه و وقتی میتونه این کار رو بکنه این عنوان میشه مخلوق خود او و به ارتکاز عرفی اختیار این عنوان هم دست خودش. ما دور هم نشستیم یک صندوق قرض الحسنه روستای کذا را تشکیل دادیم. خب این عرف میگه که شما حق دارید و لذا میگن عرف معامله میکنه با این شخصیت حقوقی مثل معاملهی که با بقیه شخصیت های حقوقی میکنه، یک وجود عرفی پیدا میکنه. صندوق تعاون اسلامی یک وجود عرفی داره. عرف میگه این صندوق را چه کسانی ایجاد کردن؟ همونهایی که ایجاد کردن طبعا ولایت بر این عنوان هم دارن. بنا نیست که اینها عنوانی را ایجاد کنن اما ولایتش دست دیگران باشد. این مطلب مطلب درستیه منتها علل مبنا. بنابر این که ما ارتکاز عقلا را در مالکیت شخصیت های حقوقی و جهات بپذیریم، ولیکن ما قبلا اشکال کردیم که این سیره عقلائیه به عرض هل عریض مستحدث است. اون چه در زمان شارع بوده به این گستردگی نبوده، در مورد دولت بوده که احتمال خصوصیت میده، در مورد وقف بوده بر عناوین که در وقف احتمال خصوصیت میده. چند مورد هست که احتمال خصوصیت میدیم، الغاء خصوصیت مشکله. اما کسانی که مثل مرحومای خوبی قبول کردن مالکیت جهات و عناوین را، مالکیت شخصیت های حقوقی را، گفتن می شود شخصیت حقوقی مالک بشود، چجور شد ولایت شرعیش رو برای حاکم شرع قرار دادن؟ اگر مقصود آیخوی اینه که حتی در ایجاد عنوان هم باید حاکم شرع دخالت کنه، یعنی برای تأیید تشکیل این عنوان حقوقی هم باید امضاء حاکم شرع باشه. اگر اینو بخواد آیخوی بفرما که هر کسی حزبی تشکیل میدهد عنوان حقوقی ایجاد میکند باید بیاد بگه حاکم شهر امضا کن، اگه اینو بگه خب بد، ولی بعید آقای خویی اینو بگه. آقای خویی در صحت عقود بی و شراء و امثال ذلک برای عناوین و جهات حقوقی گفتن نیاز به اذن حاکم شرع است. وقتی که من میتوانم یک عنوان حقوقی ایجاد کنم، و عرف یک وجودی قائل است برای این عنوان، خب همین عرف میگوید من در هنگام ایجاد این عنوان ولایت آن را هم برای خودم قرار میدم.
این عرف نمیاد نظری عرف زمان شاعر فکر کنیم که تو ذهنش بوده که میتونه عناوین حقوقی مالک بشن، اما اصلا تو ذهنش نبوده کی صاحبش باشه، کی ذهنش باشه.
این عنوان حقوقی توسط چه کسی ایجاد شد؟
اون اصلا تحلیل نمی کردن، فقط میگوزن هر چیزی که مثل شرکت ها میتونه، حالا تو ذهنشون از خیلی مبهم مجمن دیگه اصلا به اینجا نمیرسی دیگه رئیس میخواد حیثش چی باید تعیین بکنه.
بالاخره این اگر مرحوم آقای خویی ما عرضمون اینه، اگر مرحوم آقای خویی میگه در تشکیل عنوان حقوقی هم نیاز به امضای حاکم شرعه، خب لغو وجه چون که بگه نفوذ تصرفات هم نیاز به اذن حاکم شرعه دارد، اما این خلاف ظاهر کلام آقای خویی. اگه میخواد تفکیک کنه بگه من میتونم اعتبار بکنم عنوان حقوقی را ولیکن در نفوذ تصرفاتم نیاز دارم به اذن حاکم شرع، این خلاف مرتکز عرفه. منتها ما اشکالمون از اساس در اینه که اصل مالکیت عناوین حقوقی را به این عرض عریض ولو معتقد بودیم عرف زمان ما قبول کرده، الان احزاب مالک میشن، حتی حزب‌های گمراه، حزب‌هایی که حزب توده، حالا حداقل قبل از انحلال عرفی و قانونی آن، اونم عرف میگه مالک میشه دیگه. این میز و صندلی برای کیست؟ نور الدین کیانوری دبیر کل حزب توده که نمیگفت برای من است و بعد از منم به ارث میرسد به فرزندان من، اینجور که نبود، میگفت اینا مال اموال حزبه. عرف امروز اینجوره، کلام در اینه که این نظر عرف امروز از کجا توسط شارع امضا شده است. پس این دلیل اول رو ما نمیتونیم قبول کنیم. دلیل دوم تمسک به عمومات اوفو بالعقود و احل الله البیع است. گفته میشه کافی است در تمسک به این عمومات این که شخص سرپرست ولایت عرفیه داشته باشه، همین کافی، همین که ولایت عرفیه داشت مانعی بر سر راه اطلاق احل الله البیع نیست، مانعی بر سر راه اطلاق اوفو بالعقود نیست، ولی عرفی باشه و از اطلاق این احل الله البیع و یا عموم اوفو بالعقود که در مورد ولی عرفی جاریست کشف بکنیم که شارع هم او را ولی شرعی می داند، چون ولی شرعی یعنی کسی که تصرفش نافذ است و ما به عموم اوفو بالعقود تصرف این سرپرست عرفی را نافذ دانستیم. عمومات قرض شامل قرضی که میدیم به این صندوق تعاون اسلامی میشه، چون فرق میکنه مشت حسن علی در گذر خان بگه قبول کردم این قرضی که به صندوق تعاون اسلامی میدهی، اون سرپرست عرفی نیست، و یا اینکه اون سرپرست عرفی صندوق بگن قبول کردیم، عمومات قرض شاملش میشه. خب به نظر ما این وجه دوم ولو ذهن خیلی از آقایون رو گرفته و قبول کردن این وجه را، اما همونطوری که بزرگان فرمودن در تمسک به این عمومات ما نیاز داریم به احراز ولایت شرعیه. احل الله البیع منصرف است به بیع صادر از مالک یا وکیل مالک یا ولی مالک. ولی مالک کیست؟ احل الله البیع بیان نمی کنه، اینو از جای دیگه باید بفهمه. ولذا برادر بزرگ یک طفل صغیر اگر بیاید اموال او را بفروشد، نمیشه با احل الله البیع تصحیح کرد. بگیم خب برادر بزرگ سرپرست عرفی است، دولت فرض کنید انگلستان در قانون خودش و در عرف خودش سرپرست اموال غائبین هست. یک مسلمانی مدتی است غائبه، معلوم نیست کجا رفته، خانش رو حراج میکنن دولت، میشه به حل الله البیع تمسک کرد خانه این مسلمان را بخریم از دولت انگلستان؟ حل الله البیع. میگه آقا سرپرست عرفی، خب دولت انگلستان در عرف خودش سرپرسته دیگه. اینها فقهیان صحیح نیست. احل الله البیع در مقام بیان اینه که بیع سبب کاملی هست برای نقل و انتقال، اما این سبب کامل از چه کسی صادر بشود؟ اون کسی که بیع را انجام میدهد باید مالک یا وکیل یا ولی باشد، اون مفروغون ان گرفته شده در مقام بیان از اون جهت نیست.
اگه همه
افراد تحمیل
باشه
رضایتش
روشن به
اینکه
این آقا از طرف ما معامله
کنه، اونو میرسن گذاشتیم آخر. خب پس این وجه هم ما اشکال داریم، همینطور اوفو بالعقود هم ما معتقدیم انصراف داره به عقد صادر از کسی که ولایت عقد به ید او هست.
ولایت شرعی رو از این را اثبات بکنیم که اگر با عمومات اینا مخالفت نداشت، مثلا طرف مفسد نبود،
اون وقت اول شد تمسک به سیره مستحدثه دارید میکنید. ما تمسک به سیره های مستحدثه را قبول نداریم. بله برخی از بزرگان آی زنجانی، برخی از آیون دیگه عقیده شون اینه که اسلام و دین مردم را واگذار کرده به سیره های عقلائیه الی یوم القیامه، هر کجا حاشیه‌ای نداشت دین بر این سیره عقلائیه باید طبق سیره عقلائیه عمل بکنیم. این مبنا اگر ثابت بشه خیلی خوبه، منتها باید بپذیرید که اون وقت دین تابع مردم است. هر روز با تبلیغات جان و جنجال یک کشوری میاد یک قانونی را در بین مردم جا میاندازه، میکندش عرف، بعد بیاییم سراغ احل الله البیع و اوفو بالعقود و این که امضا شده است این سیره های عقلائیه. این
اگه مخالفت کنه قبول نداشته باشه چه اشکالی داره؟
اطلاق عمومی اون رو رد نکنه، اون عمل رو اون رد نکنه،
خب. ساکته یعنی
چون های زنجیره دارن اگه اطلاقی هم بس. رد بکنه این سیره رو ایشون راده میدونه،
خب در از سیره های مستحدثه راده. ولی استصحاب مخالف اونه، استصحاب عدم نفوذ این خرید و فروش توسط دولت انگلستان. متوجهم. به چه دلیل اسلام ما را احاله داده است به سیرهای مستحدثه و غلاهیه؟ نه میخوام از کنم پس میشه با تبلیغات عرف سازی بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم و دین رو هم به اون سمت سوق بدیم.
با
تبلیغات که نمیشه
موضوع ایجاد میکنیم.
بیاییم حق انحصار در واردات مثلا چای را که خب امام هم در تحریض الوسیله داره که خلاف شرعه، تبلیغ کنیم آقا این حق انحصار، این فیلم سینمایی بسازیم، اینقدر تبلیغ کنیم که جا بیفته این حق انحصار تجارت و خود عمومات مخالفت داره
که هر کسی میتونه هر معاملی رو انجام بده.
اینجور کدوم
اندازه آزده
پس شما میدونم شما با همین سیره ها بخواید حقوق مستحدثه رو درست کنید دیگه، حق تعلیف، حق طب، حق ابتکار. حالا ببینیم آخه شما
به شما صد سال دیگه که ارث تغییر بکنه.
پس این دلیل به هر حال سیره مستحدثی عقلایی بخواهید بهش توجه کنید دلیل اوله، ما بحثمون در دلیل دومه توسطه.
این نداریم خب بلایت شرعی با عدم مخالفت با عمومات ثابت میکنیم ولی شرعی داره، بلایت شرعی داشتن اون متولی رو دست توسط به
دیگه. شما سیره و قلعه مستحدثه اثبات ولایت هم میکنه دیگه، اگر دلیل اول کافیه دیگه. اگر سیره و قلعه مستحدثه رو شما حجت بدونید دیگه نیازی به عمومات ندارید، همین که مخالف عمومات نبود کافی. دلیل دوم نه، میاد سراغ تمسک به عمومات، میگه احل الله به قضیت حقیقیه. حالا اگر یک چیز جدیدی درست بشود، بیع خرید و فروش برق، اشکال داره با اینکه موضوع جدیدیست. خب یکیش هم بیع و شراء توسط سرپرست شخصیت‌های حقوقی، این هم موضوع جدیدیست. ما اشکالمون اینه که در بیع برق مشکل ولایت که نیست که، خب آدم مالک آب باشه یا مالک برق باشه چه فرق میکنه؟ اما در مورد بیع صادر از سرپرست صندوق قرض الحسنه یا سرپرست حزب، رفت 4 تا کامپیوتر خرید برای حزب، بعد آمدن گفتن این حزب رو باید جمع کنی، این حزب خلاصه حزب نامطلوبی هست، اینم آمد کامپیوترهاش رو به حراج گذار. کلام در اینه که میخوایی شما به اهل الله البیت توسط کنی، خرید کامپیوتر را برای حزب و فروش آن را توسط سرپرست حزب تنفیذ کنی، حالا حزب جمهوری اسلامی باشه یا حزب دموکرات آمریکا باشه دیگه، تو این عموم اهل الله البیت که فرقی نمیکنه، که عموم عفو بالعقود که دیگه فرقی نمیکنه. ما عرضمون اینه که این عمومات حیث ولایت مفروغن اندرشون گرفته شده، اینو قبلا هم توضیح دادیم و لذا نمیشه تمسک کرد برای اثبات ولایت به این عمومات. دلیل سوم دلیل نفی حرج هست به قول آقا، اون دلیلی که آمد گفت اصل وجود شخصیت های حقوقی در زمان ما عرفاً من مالا بد منه، اینو قبلا هم بحث کردیم، و خود این که ما فرق بگذاریم بگیم در شهر صندوق قرض الحسن من مال آبود منه. در روستا مهم نیست. مثلا اینها هم خودش ضابط من نیست. ولذا از مذاق شارع می فهمیم که شخصیت های حقوقی را پذیرفته. همین دلیل لاحرد سرپرستی سرپرست های عرفی را تأیید میکنه، چون تفکیک بین اصل قبول شخصیت حقوقی و ولایت سرپرست های عرفی آنها، این تفکیک خلاف مرتکب عرفی و دلیل لاحرج هر دو رو میتونه تأیید کنه، به شرط اینکه شخصیت حقوقی در مجالات محرمه نباشه. ولذا حزب‌هایی که فعالیت‌های انحرافی دارن، صندوق‌هایی که به جای قرض الحسنه قرض ربوی میدهن، ما نمیتونیم تمسک کنیم به لاحرج، بیاییم تثبیت کنیم عناوینی را که در مجالات محرمه فعالیت می کنن. نه لاحرج اصل این شخصیت حقوقی را امضا می کند و نه ولایت عرفی سرپرست های آنها. مثلا شما فرض کنید حزب توده رفته پول از شوروی گرفته، ما تاریخ گذشته رو میگیم، مثل اینکه دیگه حالا مثال های معاصرش رو خودتون پیدا کنید، بعد بگیم رفته کالا خریده، میز و صندلی خریده، کامپیوتر خریده برای حزب توده، حزب توده مالک شد توسط اعمال ولایت سرپرست حزب توده. نه، دلیل اول و دوم اینجا هست، اما این دلیل ما دلیل سومه و شامل این موارد نمیشه. دیگه اگر عرفاً یک عنوانی است که کارش کار در مجالات محرمه،
بانکی که سری کشور مثلا بشه
اگر تفکیک پذیر باشه نداره، ولی اصلا گاهی قوام عرفی، مثلا قوام عرفی یک حزب کمونیست، حزب کمونیست دیگه نمیشه بگیم از فعالیت کمونیستی تفکیک بشه، اون بخشیش که فعالیت اسلامی میکنه اون مشکل نداره، بگیم حزب کمونیسته دیگه. اینجوری اگر باشه نمیشه گفت مالک هست، دبیر کل حزب ولایت دارد. یعنی این نشاطات محرمه است، این مثلا حزب های انحرافی رو بگیم مالک می شود.
از نظر اونجا یکی کسی بخواد تمثل بکنه، شما فرض کنید
دلیل اول و دوم قابل تفکیک نیست به
سابقه. من
میگم لاحرج در مؤسسات و شخصیت های حقوقی مشروع اثبات اصل مالکیت میکنه، اثبات سرپرست ولایت عرفیه اونها را هم، سرپرست های عرفی را هم تأیید میکنه. از شبه خدمتون که میخواید امروز تعطیل کنیم، بله. خب فقط یه جمله عرض کنم و اون اینه، لو فرزه که اصلا این سرپرست های صندوق قرض الحسنه ولایت نداشتن، دیروز مطرح کردیم، بعضی ها ممکنه بگن آقا مردم اذن نوعی دادن آقای سرپرست صندوق قرض الحسنه تعاون اسلامی، ما به تو اذن نوعی میدیم. اذن نوعی یعنی اگه تو رفتی سرپرست بعدی اومد، اونم معذونه که پول ما رو به هر که خواستی قرض بدی، تو بشی واسطه. خب اینم یک توجیهیست خلاف واقعیت. این که من بشم مقرض شما که رفتی قسط گرفتی از صندوق قرض الحسنه تعاون اسلامی بشی مقترض از من و این صندوق فقط واسطه باشه، این خلاف مرتکزه. چرا؟ برای اینکه خود من طرف حساب ما این صندوق میدونم، میگم من از تو پول میخوام، از شما پول میخوام، من چیکار دارم با آقا؟ آقا قسطاشو نداده به من که، میگم نه، تو پولتو که دادی ما دادیم به ایشون قرض، واسطه بودیم، ایشون هم قسطاشو نداده، بدهکار تو قسطاشو نداده. این خلاف مرتکزه که این آقا رو بدهکار من بدونن. نه خیر، من طرف حسابم این صندوق قرض الحسنه است، به او قرض دادم و او هم به عنوان مال خودش داره قرض میده به مراجعه کننده، ولذا اگر پول رو دادم به او، او گذاشت تو گاف صندوق، صبح اومد دید تمام پولهای گاف صندوق سوخته دزدیده شده، نمیگه آقا من امین شما بودم. چی امین ما بودی؟ چی امین ما بود؟ اگر بنا باشه واسطه باشه امین میشه دیگه، واسطه بوده پول ما رو قرض بده به دیگر، خب امین بوده، واسطه امینه دیگه. اما عرف اینو حساب نمی کنه، میگه من دارم به این صندوق پول میدم، طرف حساب این صندوق، اگه قرض دارم میدم به این صندوق دارم قرض میدم، اصلا من دارم طرف حساب این صندوق میدونم و صندوق به عنوان سرمایه خودش داره به دیگران قرض میده. پس این توجیهی که صندوق نقش وساطت رو ایفا میکنه که دیروز ما مطرح کردیم، این توجیه درستی نیست، یعنی خلاف واقعیت خارجیه، نه اینکه شرعاً قابل تصحیح نیست. شرعاً قابل تصحیح، لوازمش هم باید ملتزم بشید، ولی خلاف واقعیت خارجی است. هذا تمام الكلام فی الجهات المعنویه، یقع الكلام فی تعریف المال و این که اوراق نقدیه، چکهای مسافرتی که در ایام نوروز میخواهید ببرید خرج کنید، کارتهای اعتباری، اینها چگونه مال هستند و حقیقت مالیت اینها چگونه است، انشاءالله روز شنبه دهم ربیع، دهم فروردین